بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی متشکریم از همه برادران خواهران، چه اونایی که شعر خوندن و حقیقتا بهره‌مند شدم من و لذت بردم، چه اونایی که نخوندن و شوق ما رو به شعر خودشون افزودند. و آقای دکتر حداد پیشنهاد میکنن که این جلسه رو سالی دو بار قرار بدید.
یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهشون عرض کردم بازم جواب نمیده. و همچنین از جناب آقای باقری که جلسه رو به این خوبی اداره کردند، و همچنین برادران عزیزی که ترتیب این مقدمات رو دادن از مدتی قبل، دعوت کردن، انتخاب کردن، تعیین کردن، که همه به فضل و فیض این زحمت و کوشش این عزیزان حاصل شد. آقای قزوه، آقای مؤمنی، بقیه برادران، شکی نیست که شعر یک ثروت ملی است. اگر کسی در این تردید بکنه، در یکی از بدیهی ترین مسائل تردید کرده. یک ثروت برای هر کشوری، یک ثروت بزرگ و پرثمری است. اولا باید این ثروت رو ایجاد کرد، ثانیاً باید اون رو روز به روز افزایش داد که دچار خسران و کم آمدن و کاهش نشه. ثالثاً باید از اون برای نیازهای کشور یک استفاده بهتر و برتر کرد. نمیتوانم ادعا کنم و بگم که عامل رشد و گسترش دامنه شعر در کشور ما که امروز نسبت به گذشته بسیار آشکار و بیان این گسترش دقیقاً چی هست. شکی نیست که یکی از مهمترین عواملش باز بودن فضای جولان در عرصه‌های مختلف فکری و علمی و ذهنی است که این هدیه انقلاب به ما. بلا شک ما دوران قبل از انقلاب رو دیدیم، شعرهای اون وقت رو دیدیم، میشناسیم، با خیلیشون نشست برخاست داشتیم. بهترین هاشون هرگز این مجال رو پیدا نمی کردن که در یک منظر عمومی، در یک محضر عمومی بیان خودشون رو و شعرشون رو ارائه بدن. یه شاعری مثلا فرض کنید مرحوم امیری فیروزکوهی که حقا در قله غزل زمان خودش قرار داشت، بیشترین تجلی و نمایشی که از او میشد مشاهده کرد در یه جلسه خصوصی بود که در گوشه انزوای خودش 4 تا 5 تا دوست و رفیقش باشن غزل خودش رو بخونه. یا حالا در عرصه شعر نو مرحوم اخوان که قطعا بهترین، به نظر من یعنی بهترین شاعر نیمایی زمان خودش بود، از همه این اقرانش به نظر من قویتر، مسلط‌تر و لفظ و معنای شسته رفته و بهتری داشت، در یه گوشه‌ای زندگی میکرد، کسی از او خبری نداشت، کسی او رو نمیشناخت جز عده خواص، در حال عزلت و انزوا. یعنی وضع عرضه شعر این بود، طبیعی بود که وقتی بزرگان شعر اینجور منزوی و در عزلت و در خمول زندگی کنن، جوانهایی خیلی رشد پیدا نمی کنن. این چیز قهری است. البته مسئله کیفیت یه مسئله دیگه است. من حالا بحث تعداد و کمیت رو دارم میگم و گسترش رو دارم میگم. بحث کیفیت یک بحث دیگری است. باید یک سنجش واقعی و علمی انجام بگیره، ببینیم چجوری میشه کیفیت ها رو بالا برد، که البته کیفیت شعر در اون دوره تناسب اون مقطع کیفیت خیلی خوبی بود. همونهایی که بودن مثل در غزل، شخصیت هایی مثل امیری، مثل رهی یا مثلا مرحوم شهریار یا در سایر انواع بودن کسانی بزرگی، که حالا این تفصیلش جاش این جلسه نیست. بنده هم چیزایی در ذهنم هست در این زمینه ها که حالا او رو نمیخوایم متعرض بشیم، لکن از لحاظ گسترش، باز بودن میدان جولان، اینکه افراد بتوانن خودشون رو عرضه بکنن، که خود این یه مشوق خیلی بزرگی است، این اون وقت وجود نداشت. انقلاب این میدان رو باز کرد، نه فقط در عالم شعر، در عالم ادب، در عالم علوم مختلف، در عالم تحقیقات، در مدیریت‌های گوناگون، مدیریت‌های کلان مثل مدیریت میدان جنگ و دفاع مقدس که پیش آمد به طور قهری، آزمونی شد برای همه. الحمدلله این هست، شعر گسترش خیلی زیادی پیدا کرده. علاوه بر این شعری که امشب من میشنوم و پارسال مثلا تو همین جلسه شنفتم از جوانها، با شعری که 14-15 سال پیش مثلا از جوانها میشنفتم خیلی تفاوت کرد، خیلی جلو رفته، خیلی خوب شده، خیلی صیقل یافته شده شعر. علاوه بر این که مضامین خوبی در شعرها انسان مشاهده میکنه، شعر پیش رفت حقا در این کشور. بنابراین این ثروت ملی رو امروز ما داریم، منتها باید این رو افزایش بدیم. افزایشش هم بر عهده دستگاه های مسئول، هم در بر عهده خود شاعران و کسانی است که این قریحه رو دارن. یعنی واقعا شما برادرها و خواهرهایی که این قریحه رو دارید احساس مسئولیت باید بکنید. یعنی این یک چیزی است که یک نعمتی است به شما داده شده، از این نعمت باید شکرگزاری کنید. به خاطر این نعمت شکرگزاریش هم به همینه که این رو زایعش نکنید، نگذارید از بین بره، نگهش دارید، افزایشش بدید، این چشمه رو هرچه جوشنده تر کنید. و اون وقت بخش سوم و بحث سوم پیش میاد که از این ثروت کجا استفاده کنیم. من به نظرم میرسه شعر با اینکه مثل بقیه انواع هنر قابل تو قاب گرفتن و محدود کردن نیست، اینو کاملا میدانیم و قبول داریم، انضباط به معنای اونچه که در امور متداول زندگی مطرحه در عالم هنر، این انضباط به این شکل امکان پذیر نیست، نه توقعش میشه داشت، نه اصلا لازمه. من گمان میکنم اگر اون چنان انضباطی بخواد اعمال بشه به اون شکلی که در مسائل گوناگون زندگی اعمال میشه و باید بشه، هنر ضایع خواهد شد. بنابراین اون انضباط مورد نظر من نیست. اما بالاخره خود شاعر مسئولیت داره، اون کسانی که میتوانند زمینه‌های گرایش شاعر به عرصه‌های مورد نیاز کشور رو فراهم بکنن، اونا هم مسئولیت دارن. ما امروز مردممون به یه چیزایی نیاز دارن، این نیازها با زبان هنر که از جمله زبان شعر هست قابل برطرف شدنه، قابل تأمین شدنه. ما امروز اخلاقیات زیادی در کشورمون مورد نیازه که به صورت اخلاق ملی ما در بیاد. ما فراموش نکردیم که ما چند قرن در زیر چکمه استبداد زندگی کردیم. بهترین پادشاهان ما در طول تاریخ که ممکنه به نام اینا افتخارم بکنیم، جز به ظالمترین و قسی القلبترین مردم زمان خودشون و حکام دوران خودشون بودن. نادرشاه یه اسطوره است از لحاظ قهرمانی، به عنوان یه قهرمان ملی، اما یه دیو محیبی است برای مردم خودش در اون زمانی که زندگی میکرده. شاه عباس هم همینجوره. ما به اینا افتخار میکنیم به خاطر اینکه اینا کارهای بزرگی کردن، اما شما ببینید با مردم کشور اینا چجوری رفتار کردن. خوبهاشون اونایی که به اصطلاح خوب بودند و اهل تقوای نسبی بودن چجور عمل کردن، اونایی که اهل تقوا و اینها هم نبودن چجور عمل کردن. ما قرنها اینجوری زندگی کردیم. خب یه خلقیاتی در ما به وجود آمده، این خلقیات بایستی اصلاح بشه، اسلامی بشه. ما احتیاج داریم به صفا، احتیاج داریم به یک رنگی، احتیاج داریم به روح اخوت و برادری، احتیاج داریم به این که هر انسانی در جامعهمون نسبت به همسایگان خودش در خانه، در محل کسب، در تو خیابان احساس امنیت کنه، خود رو در امان بدانه، احساس ناامنی نکنه. خب اینا فراهم نیست الان. ما قدرت ابتکار، شجاعت نوآوری رو به عنوان یک خصلت ملی لازم داریم. خطرپذیری رو برای کارهای بزرگ به عنوان یک خصلت ملی نیاز داریم. اینا جزء خصال ملی ما الان نیست. ممکنه کسانی هستن که در این خصلت‌ها درجه بالایی هم هستن، خب دست اینا رو هم حاضریم ببوسیم، اما این کافی نیست. اینا باید به صورت خصال ملی در بیاد. ترحم کردن به یکدیگر، امید به آینده، تزریق امید به دیگران، اینا یک خصوصیاتی است که به در یه ملتی اگر باشه این ملت راه تکامل رو خوب میپیمایه. ما به اینا نیاز داریم. خب اینا به چه وسیله تأمین میشه؟ اینا که دستوری که نیست، نصیحتی هم نیست. اینا با زبان هنر میتوانه القاء بشه اونچنان که فضا رو پر کنه. بنابراین امروز ما یکی از نیازهامون شعر اخلاقی است. شعر اخلاقی، شعر اخلاقی ممکنه در عالی ترین حد خوبی هم باشه. شما نگاه کنید در تاریخ شعری ما، تاریخ ادبیات ما، حالا سعدی که در قله است، از این جهت لحاظ شعر اخلاقی و شعر نصیحت و پند، فردوسی همینجوره، نظامی همینجوره، سنایی همینجوره، ناصر خسرو همینجوره، خیلی از شعرهای بزرگ ما همینجورن، بعد جامی همینجوره، بعد در این اواخر یعنی در دوره سبک هندی واعظ قزوینی همینجوره. واعظ قزوینی واعظ بوده، منبر میرفته و وعظ میکرده. شعرش از لحاظ هنری در قله شعر شعری سبک هندی بسیار خوب، پرمضمون و قوی. و خود صاحب، شما تو این چندین ده هزار شعر صاحب که نگاه کنید، اگه فقط غزلیات نصیحت آمیز و اخلاقی او رو جمع بکنید، یک دیوان قطوری خواهد شد. شعر اخلاقی، شعر عرفانی، شعر معنوی. حالا شما مثلا این شعری که در باب مسائل مذهبی میگید که به قول آقایون شعر آیینی اسمش میذارن، و این شعر آیینی ما صرفا متوجه به مسائل مربوط به ائمه علیهم السلام، یعنی خاندان پیغمبر و اینو، خب خیلی هم خوبه، یعنی اونجا مرکز بسیار خوبی است، مرکز عاطفه است و این از خصوصیات شیعه یکی همینه که اون جنبه برهانی و عقلی مستحکمی که در عقاید ما وجود داره، که هیچ کدام از مذاهب اسلامی استحکام عقاید کلامی شیعه رو نداره، هیچ کدومشون، چه در اصول، چه در اصول درجه یک، چه در اصول درجه دو. در کنار اون استحکام برهانی، شیعه اختصاصش به اون جنبه عاطفی است، عواطف جوشان، عشق، همینایی که حالا تو این شعرهای شما جوانها انسان لذت میبره واقعا وقتی اینها رو میبینه. خب این شعر آیینی خوبه، این نشان دادن الگوهای واقعی زندگی از ائمه علیهم السلام یا از چهرهای معصومین به جای این الگوهای مصنوعی و تقلبی و بدلی که امروز با انواع و اقسام وسائل داره تلقین میشه به همه ملت ها، نه فقط به ملت ما. فلان هنرپیشه، فلان نمیدونم آدم عوضی به عنوان الگو زن و مرد دارن معرفی میشن، مانکن ها و نمیدونم رقاص ها و الگوهای واقعی رو، اینا خیلی خوبه، من هیچ کمترین تردیدی ندارم در این که این کاری که شماها در زمینه مسائل ائمه و توسلات و اظهار عشق و محبت و مرثیه و همه جورش الحمدلله هست، این خوبه، لکن این کافی نیست. یک بخش مهمی از شعر آیینی ما متوجه مسائل عرفانی و معنوی میتوانه بشه و اینم یک دریای عظیمی است. شعر مولوی رو شما ببینید، شعر مولوی رو ببینید. حالا اگر فرض کنید کسی دیوان شمس رو به خاطر زبان مخصوصش و حالت مخصوصش که خیلی ماها دسترسی نداریم به او، این رو اگر یه قدری دور دست بدانه، مثنوی که خودش میگه واهوه اصول و اصول اصول دین، واقعا اعتقاد من هم همین. یه وقتی مرحوم آقای مطهری از من پرسیدن نظر شما راجع به مثنوی چیه، همینو گفتم، گفتم به نظر من همین که خودش گفته واهوه اصول. ایشون گفتش که کاملا درسته، من هم عقیدم همینه. البته در مورد حافظ مقداری با هم اختلاف عقیده داشتیم. خب یا در همین اواخر این بیدل، این دیوان عظیم دریای عمیقی که بیدل داره، چقدر عرفان تو این مفاهیم توحیدی و عرفانی که آقای کاظمی کار خوبی کردن، من مقداری تبرک کردن، البته ایشون انتخاب کردن، ظاهرن انتخابه، بله؟ یه گزیده از غزلیات، شاید یک دهم غزلیات بیدل هم نباشه اینا، لکن به هر حال کار خوبی شده. بالاخره شعر بیدل که از لحاظ شعری در سبک هندی یکی از اون کارهای هنری پیچیده قدرتمندانه است، نشان دهنده مهارته. حالا ممکنه خواننده یه جایی به خاطر همین هنرمندی ها خیلی لذت نبره، اما واقعا هنرمندانه است و استحکام شاعری این مرد رو نشان میده. مرد غیر ایرانی این جور فارسی رو خوب حرف بزنه. به هر حال خب این دریای عرفانه، خب این جاش خالی است تو این شعر امروز جوانهای ما. اینا هم چیزای تقلیدی نیست، یعنی واقعا اگر بخواد انسان از همون تعبیرات حافظ یا تعبیرات مولوی یا تعبیرات بیدل عیناً تقلید بکنه، همون مفاهیم رو با همون الفاظ تقلیدی بگه بدون این که به عمق اون رسیده باشه، شعر مزه نخواهد داشت، لذتی نخواهد داد، فایده هم نخواهد کرد. باید یه چیز رو فهمید، اون رو در ذهن پخته کرد، اون وقت اون رو با زبان هنری و قریحه خدادادی که به حمدالله دارید بیان کرد. بنابراین این هم یک مقوله مهم شعر هست که لازمه. در زمینه های مسائل سیاسی و انقلابی هم به نظر من خیلی کار باید بشه، کارهای نشده ما داریم. حالا مسئله شهید و شهادت که خب تمام شدنی نیست، واقعا هیچ وقت تمام نمیشه و به حمدالله ادامه هم داره. شعرهای خوبی هم هر دفعه که ما با برادرها میشستیم، برادرها خواهرها میبینیم، به حمدالله میبینیم شعرهای خوبی گفته شده. در جاهای دیگه هم که من میخونم میبینم، لکن فقط مسائل انقلاب منحصر در مسئله شهید نیست. ما اینقدر مفاهیم عالی انقلاب داریم، انقلاب حرف نو در دنیا آورده، شوخی نیست این. حالا جنجال و هوچی بازی و گرد و غبار کردن تبلیغات دشمنان هست البته علیه انقلاب، غیر از این هم توقعی نیست، اما حقیقت قضیه اینه، انقلاب حرف نوبی رو آورده، اونم حرف نوبی که تا امروز نشون داده که نامیراست، هر کار کردن اینو از بین ببرن نتوانستن. روز به روز توسعه پیدا کرده، روز به روز نفوذ بیشتر پیدا کرده، قدرت‌های بزرگ رو به چالش گرفته، فشارهای اینا رو خونسا کرده. شما امروز ببینید کدام ملت در دنیا هستن، کدام کشور، کدام دولت در دنیا وجود داره که بتونه صریح در مقابل شعارها و اهداف متجاوزانه و زیاده طلبانه استکبار بایسته جز ملت ایران. هیچ ملت دیگری وجود نداره، هیچ دولت دیگری وجود نداره. این به برکت همین پیامه، این استحکامی که ساخت این نظام به برکت این پیام نو پیدا کرده، این دستی کم نمیشه گرفت. این چیز خیلی مهمیه، این هست امروز. خب این پیام باید داده بشه. این پیام پیام عدالته، این پیام پیام معنویته، این پیام پیام تکریم به معنای حقیقی انسانه، نه تکریم آمریکایی که سر تو باش دروغ و دغله. اینا پیام‌های خیلی مهمیه، اینا رو باید درست عرض کردم. اینا هیچ کدوم کپی برداری و نمیدونم توتی وار گفتن فایده نداره. اینا باید اینا رو فهمید، در ذهن حل کرد، حلاجی کرد و این رو داد. اینا این ثروت عظیم شعر که یک ثروت ملی است، این ثروت عظیم ماندگار هست، در این راه ها باید مصرف بشه. من البته هیچ وقت به هیچ شاعری توصیه نمی کنم که شما شعر عاشقانه نگو، معلوم هم هست که نمیشه. بالاخره هر شاعری یک گرایش ذوقی و اینها به طور طبیعی داره، منتها خب میتونن سفارش بکنم که مراقبت کنن در این زمینه افراط نشه، فضای ذهنی شعر رو به کلی پر نکنه از اون حاله حجب و حیای ایرانی اسلامی ما خارج نشه، اونجور که خواستن همیشه ترویج کنن شعر عریان و اینا، اینجوری پیش نیاد. شعر عاشقانه هم گفته بشه، ما نه اونقدر خشکیم که دوست نداریم، نه اونقدر منجمدیم که نفهمیم. میفهمیم، خوشمونم میاد، منتها اون تنها مصرف این ثروت ملی قرار نگیره. این ثروت خیلی با عظمته. خب در گذشته هم همینجور بوده، کسان زیادی بودن همینجور که دیگه حالا تفاصیلش وقت رو میگیره. ای کاش که همین مقدارم که ما صحبت کردیم دوستان از دوستان شعر میخوندن، بیشتر از شعرشون استفاده میکردیم. به هر حال من مجددا از همتون تشکر میکنم. یاد مرحوم قیصر امینپور که حقیقتاً در گذشت امینپور ما رو داغدار کرد، واقعا به معنای حقیقی کلمه. بعد از مرحوم حسینی ما دلمون خوش بود به امینپور که متاسفانه رفت. حالا باید قدر شماها رو بدونیم که خدای نکرده شما بالاخره باز ما رو تنها نذارید. یکی به اون نویسنده پیرمرد فرانسوی که رو ویلچر می آوردنش معروفه، یه خبرنگار جوانی گفته بود که انشالله سال آینده هم شما رو ببینیم تو همین جلسه، یعنی مثلا شما پیرید نبودا بمیرید فلان. نگاه کرد بود بله شما که هنوز خیلی جوانی. انشالله جوان باشید، شما رو همیشه ببینیم تو این جلسه. و السلام علیکم.